أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، خب بحث از اهمیت علم اسباب النزول و تأثیراتی که اسباب نزول در تفسیر داره و منابعی که در این رابطه وجود داره گذشت، اما در مورد راه‌ها و طرق تشخیص اسباب نزول و تمیز صحیح از سقیم به دو سه روش و طریق میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما عرض کردیم عمده ترین و یا تنها روش برای شناخت اسباب نزول روایات و نقل حوادث و مناسبت‌هایی که منجر به نزول آیات یا سور قرآن شده، طبیعتاً به دلائلی که سابقاً اشاره شد نسبت به نقل این مناسبت‌ها مشکلاتی وجود داشت. حالا یا از اساس نقل نشده، یا اونچه که نقل شده کامل به ما نرسیده، و یا دوائی دیگری وجود داشته بر جعل بعضی روایات نسبت به بعضی از به اصطلاح شأن نزول ها برای آیات. حالا ای حال ما مواجه با این مشکل در رابطه با روایاتی که از چه طرق عامه و چه خاصه وارد شده در رابطه با اسباب نزول هستیم. البته روایاتی که از طرق خاصه وارد شده، یعنی از طرق شیعه، علاوه بر این که از نظر کثرت عدد قابل توجهیه در مقایسه با روایات وارده از طریق اهل سنت، از نظر اعتبار هم در یک مرتبه بهتری قرار دارن. یعنی ما حالا حداقل وضعیتمون از اهل سنت در این رابطه بهتره. اما معذالک با وجود این که هم کثرت هست، هم از نظر اسناد بهتر از روایات وارده از طریق اهل سنت، اما به همون دلایلی که اشاره شد بالاخره آسیب‌هایی و مشکلاتی در رابطه با این روایات هست. دو سه طریق هست که ما باید در موقع توجه به روایات این باب مواظب باشیم که حداقل به طریق قابل اطمینان تری بتوانیم به فهم این اسباب نزول و شأن نزول نائل بشیم. یه راه این است که در سند روایات اسباب نزول دقت بیشتری بکنیم، مخصوصا در مورد کسی که روایت منتهی به او میشه، یعنی اون ناقل اولیه، که در بین ناقلین اسباب نزول چند نفری هستند که اینها قولشون قابل اطمینان نسبت به بقیه. یکی عبدالله ابن مسعوده، یکی ابن عباسه. اینها به هر حال در رابطه با قرآن کارهایی داشتن و از تابعین هم شخصیت‌های مثل سعید ابن جبیر که اینا افرادی هم که قابل اعتمادن. به هر حال نقل روایات از طریق اینها تا حدودی یک اطمینانی برای ما ایجاد میکنه. نه هم یکیش همینه، یکیش همینه که توجه به اشخاصی که به اصطلاح این مناسبت ها از قول اونها نقل شده، حالا بعضن از صابهین ببخشید صحابه هستن و بعضن هم از تابعین. مسئله دوم توجه به کثرت نقل یک حادثه و مناسبت که موجب نزول آیات شده. ببینید به هر حال اگر یه مناسبتی باعث نزول آیه یا سوری شده باشه، طبیعتاً کثرت نقل این مناسبت تا حدی برای انسان نسبت به وقوع اون حادثه و مناسبت اطمینان آوره. این که ما میگیم اینا اینجور نیست که موجب یقین بشه، عواملی هستن که تا حدی یک اطمینان نسبی رو ایجاد میکنن. این فرق میکنه با فرض بفرمایید یه مناسبتی که این مناسبت رو خیلی تعداد کمی نقل کردن، به ندرت مثلا نقل شده، حداقل در مقام مقایسه اون مناسبتی که کثرت نقل داره نسبت به مناسبتی که قلت نقل داره حداقل در جوامع به اصطلاح در کتاب‌های مربوط به روایات اسباب نزول در بین شیعه، این خب به هر حال باز خودش یک نکته‌ای هست، چون بین اهل سنت و شیعه مخصوصا در مورد بعد اشاره میکنه در مورد بعضی از آیاتی که به خصوص راجع به عقاید شیعه است، مثلا امامت، یا مثلا بعضی از آیاتی که مربوط به فضائل اهل بیته یا امیرالمؤمنین، به هر حال یک اختلافاتی وجود داره که حالا بعد به مناسبت اشاره میکنیم. و مسئله سوم دقت در قرائن و شواهدی است که با حوادث تاریخی تناسب داره. ببینید بعضی از حوادث و مناسبت‌ها با هم یه ارتباطی دارن. مثلا فرض فرمایید با مقایسه چند حادثه و کنار هم قرار دادن اونها آدم میتونه بفهمه که مثلا یک حادثه‌ای که مرتبط با اینها هست آیا واقع شده یا نه. مثلا فرض فرمایید در یک نقلی یا نقل بکنن آره در اونجا که این اتفاق افتاد و اون اتفاق افتاد این آیه نازل شد، در حالی که خب اگر اون دو سه تا اتفاقی که نقل میشه چه حالا خود مناسبت باشه، چه مکانش باشه، چه زمانش باشه، ممکنه اینا با هم تناسب نداشته باشه. یعنی یه حادثه رو نقل بکنه مربوط به یه مکان دیگری و زمان دیگری در حالی که آیه در جای دیگری نازل شده. توجه به این تناسب اجزا و ارکان و اموری که به نوعی مربوط به اون حادثه و مناسبت هست باز خودش خیلی کمک میکنه به فهم، به مثلا شناختن اسباب نزول. حالا ممکنه یه روایاتی هم باشه از نظر سند خیلی معتبر نباشن، اما مجموع قرائنی که مثلا بتونه به انسان این اطمینان رو بده که این مناسبت صحیحه و اتفاق افتاده، این کفایت میکنه برای به اصطلاح اعتماد به این روایت. چون حالا به هر حال در به اصطلاح نقل حوادث تاریخی خب اینجور نیست که حالا ما اون دقت هایی که در احکام داریم در اسناد روایات اینجا بخوایم داشته باشیم. عمدتا نقل حوادث اینجوری، خب یکی از راه‌های کشف حقیقت در حوادث تاریخی همین رعایت تناسب هاست. لذا این رو هم عرض حضور شما به عنوان یک راه. به هر حال شاید همه اینها یا بعضی از اینها مجموعاً برای ما این اطمینان رو بتونه ایجاد کنه. یعنی به هر حال ما در مواجهه با روایاتی که به بیان اسباب نزول میپردازن، بالاخره یا با هر سراح یا با یکی از این راه‌ها باید این اطمینان رو ایجاد بکنیم. و یه نکته رو هم باید اینجا اشاره بکنیم و تذکر بدیم که برای اعتماد به روایاتی که نقل سبب میکنن تیتر میخندی آقایه شما وارد شدی منم چرا ایشون نه یه نگاهی به شما کرد یه نگاهی به من کرد بعد نه میخواد شماها رو آماده کنه برای ورود خودش، این یه دفعه وارد نشه شماها. یه مسئله اینه که آیا حضور ناقل روایت در خود حادثه لازمه یا نه، یعنی اون کسی که شأن نزول یا سبب نزول آیه ای رو نقل میکنه باید خودش حتما تو اون مناسبت حاضر باشه یا نباشه. این بحثی است که حالا در این روایات بعضیا میگن باید حتما این ناقل حضور داشته باشه، اما به نظر میرسه ضرورتی به حضور ناقل در اون مناسبت ها نیست. عمده وثاقت اوست که به اصطلاح انسان از روایت و به اصطلاح حدیثی که او نقل میکنه اطمینان پیدا کنه که این اتفاق افتاده.
اتفاقاً حضور ایشون در اونجا
باعث میشه
اطمینان حاصل بکنه
که نه دو تا بحثه. اینو ما نمیخوایم بگیم که حضور ناقل اصلا به درد نمیخوره، میخوایم بگیم اگر جای ناقل حاضر نبود عدم حضور ناقل آیا لطمه میزنه، یا به عبارت دیگر اگر دو نفر بودن یکی ثقه بود ولی حاضر نبود، دیگری حاضر بود در حادثه ولی ثقه نبود، شما از کدومی که این دوتا اطمینان پیدا میکنید؟
هیچ کدوم
اونی که ناقلی که حاضر نیست
از
اون داره از یک کسی نقل میکنه
او...
خب اینکه اینجور نیست که خلق بکنه، اینکه از خودش بحث اینه که ثقه است، این وقتی یه واقعی رو نقل میکنه بنابراین نیست که بخواد از خودش دروغ بگه یا از قول کسی بگه که اون دروغگو باشه. خب اگر عمد داره بین این دوتا باشه بازم میگی هیچ کدوم؟
نه
خب همینه دیگه، همینجوری میگی. خب عرضم به حضور شما اصلا همینه دیگه، دیر که میاد بعد اینجوری اعلام وجود میکنه، اعلام حضور. این یه بحث اجمالی راجع به اسباب نزول بود که به هر حال اینا واقعا در تفسیر تأثیر داره ها. این که من خواستم به این جهت حداقل یک توجه و تنبهی داده بشه. یه بحثی که به نوعی با بحث اسباب و نزول مربوط میشه به طور خاص و به بحث نزول قرآن مربوط هست به طور عام و باز از مباحثی است که در تفسیر مدخلیت داره، بحث سوره های مکی و مدنی است. ببینید ما این معیار رو تو مباحث علوم قرآنی ناچاریم رعایت کنیم. اون بخشی از مباحث علوم قرآنی که در تفسیر و فهم آیات قرآن مدخلیت داره اونا رو ما داریم ذکر میکنیم. بحث سوره های مکی و مدنی از این جهت طبیعتاً روشنه که حالا ما عرض خواهیم کرد که تأثیری خواهد داشت در فهم آیات و تفسیر و تأویل آیات دخالت داره و به نوعی به بحث اسباب النزول مربوط میشه چون خیلی وقتا ممکنه یک سبب نزولی برای یه روایت نقل بشه که نمونه شما عرض کردیم، برای یه آیه ای نقل بشه که آیه مکیه اما این سبب مربوط به مثلا مدینه است، در مدینه اتفاق افتاده. خب طبیعتا این نمیتونه سبب نزول اون آیه باشه. مسئله که جلسه گذشته بودی، جلسه قبلش بود عرض کردیم، این که پیامبر اکرم در جنگ احد از حضور شما وقتی بالای نعش حمزه رسید یه جمله ای فرمود، لأمثلن سبعین مکانک، مثلا 70 نفر من جای تو مثله خواهم کرد. خب این بعد از جنگ احد در مدینه است، اما آیه مکیه، جزء به صدا آیاتی است که در مکه نازل شده، طبیعتا این نمیتونه شأن نزول برای اون آیه باشه. عنایت فرمودید. اینه که مسئله ارتباط به صدا بحث سوره های مکی و مدنی با هم تفسیر قرآن و هم اسباب نزول کاملا یک مسئله روشن.
در جایی که مثلا بحث تکرار در نزول نداشته باشیم، بحث از آن بزرگ شما که مثلا شما بعض تفاصیل و بعض کتاب ها هست مثلا برای یک آیه شاید 6-7 مورد شأن نزول و اسباب نزول نام کرد.
بله
انظرم بزرگ شما که خب یه اتفاقی کردم با درسته تکرار نزول، اگر ما اینها رو بتونیم حل بکنیم، مثالی که دارید شما مثلا میشه از اسباب نزول و مکی و مدنی بودن همچه استفاده کرد.
ما نمیگیم اینا مدخلیت تام بدارن. بله ببینید، اصلا حتی اونم که یک شأن نزول برش مثلا ذکر شده همون محل اختلافه. یعنی مثلا حالا باز خواهیم دید در یه موردی اهل سنت یه شأن نزول میگن، شیعه یه شأن نزول دیگه میگن، اصلا تکرارم به اون معنا نیست. خب اینجا حالا یا واقعا هم ممکنه همینجا از نظر اون قرائن و راههایی که برای تشخیص روایات بوده تقریبا درست باشه، این که در مکه یا مدینه بوده و تناسبش با حادثه درست باشه. خب این دیگه برمیگرده به یه سر عوامل خارج از اینا که اصلا مثلا فرض کن حالا آیه ای از آیات قرآن در شأن علی علیه السلام نازل شده یا نشده. خب خیلی از اینا اینو منکرن. اون به معنای نیست که اینا مدخلیت تام داره، حداقلش اینه که به اصطلاح در نگاه شیعه بخش زیادی از اینها قابل حله. اگر هم دار بشه بین، یعنی کار به جایی برسه بین شیعه و سنی، بین اهل سنت و شیعه در این جهت اختلاف پیش بیاد، خب اونجا باز یه راه هایی برای تعیین یا تمیز اسباب نزول داریم. اما تأثیر شناخت سوره های مکی و مدنی در فهم و تفسیر آیات قرآن، این به انواع مختلف، ما فقط نمیخوام نمونه ها رو نقل بکنیم، ما در یک عناوین کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که چه تأثیراتی داره. بحث یک مورد خاص نیست، محورهایی که در این محورها تأثیر جدی داره مکی و مدنی بودن و این تأثیر رو گذاشته و موجب مثلا اختلافاتی شده. در یه مواردی آیه ظهور در یه معنایی داره ولی مکی و مدنی بودن اون امر آیه رو دائر میکنه بین حمل بر ظاهر آیه یا حمل بر خلاف ظاهر و تعویل. این خیلی مهمه. یعنی اگر ما یه آیه رو مثلا مکی بدونیم باید ظاهر آیه رو حفظ کنیم، اگر یه آیه رو مدنی بدونیم باید دست از ظاهر برداریم و تعویل بکنیم. خب این به ویژه در مورد آیات الاحکام بیشتره. خب ببینید شما حالا چقدر از استنباط های ما حداقل درست بخش اعظمش مبتنی بر روایاته، ولی بالاخره خود آیات الاحکام بحث مهمیه در فقه و استناد به آیات الاحکام هم طبیعتا هم ضروریه هم کثیرا ما اتفاق میفته که بسا ما عموماتمون رو عمدتا از آیات اخذ میکنیم، ادله عامه ما در بی، در تجارت، در حضور شما عفو بالعقود شما نگاه کنید، احل الله البی که چقدر از این عمومات شبیه این، ما در باب معاملات در عبادات داریم که به این عمومات لفظی رجوع میکنیم. حالا شما حساب بفرمایید که یه آیه ظاهرش یه معنایی ازش فهمیده میشه، اما این که این مکی باشه یا مدنی باشه کاملا تأثیر مستقیمی در فهم از این آیه داره. یه بحثی رو حالا مثلا به عنوان نمونه ذکر میکنن تو بعضی از کتاب ها، بحث تکلیف کفار به فروع. این بحث هست که آیا کفار مکلف به فروع هستن یا نه، همان گونه که مکلف به اصولن، آیا مکلف به فروع هم هستن یا نه. خب کفار وظیفه‌شون خدا رو بشناسن، به وحدانیت خدا ایمان بیارن، به معاد و به نبوت و، اما این که حالا آیا مکلف به نماز و روزه و حج هم هستن یا نه، به این معنا که اگر به این تکالیف و به این فروعی که به گردن اونها واجب شده عمل نکنن، یا اگر معصوم به اصطلاح نهی شده مخالفت کنن و معصیت رو مرتکب بشن، آیا مجازات اینها در روز قیامت فقط به خاطر کفرشونه یا حتی به خاطر عمل نکردن به فروعات هم مؤاخذه میشن؟ یعنی یقشو میگیرن چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، جدا از این که میگیرن چرا مشرک بودی. توجه دارید که حالا اساس مجازات ها و مشکلات و خلود در نار همون کفر و شرکه، ولی در این حال به این جهات هم مورد مؤاخذه. مثل این میمونه که کسی که مجرمه، چند تا جنایت و جرم مرتکب شده، فرضاً اینو میخوام برای تقریب به ذهن عرض کنم، در دادگاه محاکمه میشه، فرض بفرمایید که هم قتل و هم دزدی و هم شرابخوری و همه جور کار انجام داده، این محکوم به قصاص میشه، گاهی وقتا محکوم به سه بار قصاص میشه، در این حال شلاق هم بهش میدن، تبعید هم میدن، زندان هم میدن. خب اونجا هم میتونید بگیم خب هم جهنم که خب اصلش خلود، در این حال این مجازات ها هم برای کفار به خاطر ترک واجبات و عمل به محرمات دارن. علایال این بحث هست که کفار مکلف به فروع هستن یا نیستن. خب اختلافی، بعضی میگن هستن بعضی میگن نیستن، اکثرا قائلن به اینکه کفار مکلف به فروع نیستن، به ادله هم تمسک میکنن اینایی که میگن مکلف به فروع نیستن. اما اونهایی که کفار رو مکلف به فروع میدونن، یکی از ادله اونها آیه 7 سوره فصلت که در این آیه مشرکان به دلیل عدم زکات مورد ملامت قرار گرفتن. آیه شو من اینجا یادداشت نکردم، کجا از پایین تا بری بیارید دیگه تموم شده، چی میگه برم بیارم و فکر کردم شما داشتید. آیه 7 سوره فصلت، تا بری بیای این نفست که وقتی بیای بالا میگیره دوباره میخوای 10 دقیقه اونجا وایسی. و حالا تا ایشون این آیه رو پیدا کنه. خب حالا ببینیم مسئله اینه، اگر ما سوره فصلت رو مکی بدونیم، زکات هنوز در مکه تشریع نشده بود، وقت چطور میشه زکات که در مکه هنوز تشریع نشده به عنوان یک تکلیف برای کفار به اصطلاح قلم داد بشه؟ بله الذين لا يؤتون الزکات و هم بالاخره هم و هم بالاخره
هم
کافرون. خب الان اینجا در حقیقت سرزنش کفار به خاطر اینکه ایتاء زکات نداره، لا یؤتون الزکات یعنی زکات به اونها داده نمیشه.
مقلب فروز
اینا هستن، بله میخوام حالا منطقه ما داریم به عنوان اشکال میگیم. اونایی که به این آیه استدلال میکنن در واقع میخوان بگن این آیه دلالت میکنه که اینا مکلفه بر فروع هستن، توجه دارید این عده به این آیه تمسک کردن. حالا حرف اینه اگر سوره فصلت مکی باشه که هست، اون وقت چطور میشه ما بگیم کفار مکلف به زکات هم؟ اینجا تو با هم جور در نمیاد، یعنی آیه ظاهرش همینه که بالاخره اینا زکات هم هست براشون، اما وقتی به این نگاه میکنیم که در کجا نازل شده ببینیم با این ظاهر سازگار نیست. خب چه باید بکنیم؟ اینجاست که مکی بودن و مدنی بودن اینجور تأثیر میذاره. ما اگر گفتیم این سوره مکیه باید ظاهر این آیه رو تعبیر بکنیم، دیگه نمیتونیم به ظاهرش عرض کنیم، که اینجا وجوهی رو گفتن مرحوم علامه در المیزان، مرحوم تبرسی یا تبرسی درستش؟
تبرسی
و یا تبرسی مثلا، این وجوهی رو مثلا چند وجه گفتن که حالا مثلا یکیش اینه که مراد از زکات پرداخت صدقات بوده، نه اون زکات اصطلاحی. این زکات یعنی صدقات، یعنی صدقه، که اینا چون مثلا از به حضور شما به خداوند اعتقاد نداشتن، زکات هم صحت، صدقه هم صحتش مثلا نیاز به قصد قربت داره، بنابراین اصلا صدقات به اصطلاح نمیشه به اونها
تعبیر نمورد از این اعتمال در معنای اصلی کلمه بکار بودن، چون زکات بعد از اینکه به عنوان حقیقت شرعیه بعد به عنوان زکات در این معنای مصطلح فقهی به کار رفت، خود اصل زکات به معنای صدقات میشه.
خب پس نه ببینید
در اصلش به کار رفت
در معنای لغوی، ممکن بگید در معنای لغوی، ولی این آیه آیه میشه ازش استفاده کرد که اینجا زکات به عنوان یک وظیفه شرعی و تکلیف این آیه ده. خیلی خوب اونا میخوان از این آیه استفاده کنن کفار مکلف به فروع هن. حالا ما میگیم نه، اینو باید یا به اصطلاح به یکی از اون وجوهی گفتن تعبیر بود، حالا یکیش اینه. حالا شما میگین تعبیر نیست، این حمل زکات بر معنای لغویشه، تعبیر نیست. خب این حالا خود این حداقل جای بحث داره که حالا این اگر ما یه لفظی رو یه واژه‌ای رو حمله بر معنای لغویش کردیم، در حالی که ظاهر ظاهر آیه از صلات و زکات و امثال اینها همون اصطلاحی است که به عنوان
با توجه به مکی بودنش در زمان در مکی کمی حکم زکات
نیامده بود.
برخلاف اونجا وقتی که آیه در مکه کلمه بکار میره یکم ثمرتش هم میشه دیگه. آیه که در مکه نازل شده و یک کلمه در او بکار رفته که بعداً در مدینه تبدیل به یه حقیقت شرعیه شده، آیا اینجا باید هم به اون حقیقت شرعیه بشه یا نه؟ اونجوری
معنی لغویش ظاهری اینه که در مکه وقتی نوشته به معنی لغویش بوده چیز کرد.
یعنی شما در اینکه از این آیه نمیشه
استفاده کرد که کفار مکلف به فروعن بحثی نداری. به هر حال و در این که مکی بودن این آیه تأثیر داره در این که ما این حکم شرعی، یعنی این حکم رو استفاده بکنیم یا نه، در اینم بحثی ندارید. فقط بحث اینه که آیا اینجا مکی بودن باعث شده این ظاهر به خلافش معنا بشه، یعنی تعویل بشه، یا اینکه نه این رو داریم ما همون معنای ظاهرش رو استفاده میکنیم. من میخوام عرض کنم که ظاهر آیه این نیست که حالا ما این لفظ رو در معنای لغویش استعمال کنیم، که واقعا ظاهر آیه با توجه به اون چی که در بین ما از قرآن، بین ما به عنوان فهم قرآن هست، این عبادات، زکات، صلات، اینا همه همون معنای متعارف عبادی خودشه، همون عباداتی که جعل شده. حالا اگر ما در یه جایی از قرآن بخوایم صلات یا زکات رو با قرائن حالا داخلی یا خارجی ازش استفاده به اصطلاح غیر این معنا بکنیم، حتی معنای لغوی، بالاخره به نوعی خلاف ظاهره. الان برای ما خلاف ظاهره، ممکنه بگید اون موقع خب این در معنای خودش استعمال شده، ولی حداقل ما استفاده ای که از این آیه می کنیم خلاف ظاهره برای ما. این خود از این جهت خلاف ظاهره دیگه. بالاخره ببینید اون موقع شما میگید خب در معنای لغویش استعمال شده. شما الان هر چه صلات میبینید تو قرآن اصلا ذهنت به دعا میره. ظاهر لفظ صلات و زکات و اینا همه معلومه چیه. حالا اگر یه قرائنی بوده شما گفتید این مثلا زمانی استعمال شده که هنوز صلات، نه حالا صلات که قبلش هم بوده. نه خب بعد اینا هم به یه شکلی این چیزای مالی هم بوده، قبلش صوم بوده، نه نه به این نه نه در ادیان سابقه من دارم میگم، در ادیان سابقه بالاخره نه این این ولی شبیه این از حقوق مالی همیشه بوده، حالا یا عنوانش این بوده یا دیگه عنوان دیگه ای داشته. به هر حال این الان میشه خلاف ظاهر، حتی حمل این لفظ بر معنای لغویش میشه خلاف ظاهر، چون شما در واقع از حضور شما دیگه این از اون معنا، حالا اینو با مسامحه میگم و الا ممکنه شما بگید حمل یک لفظی بر معنای مجازی که اینجا وقتی یه لفظی متروک میشه و به معنای جدید منتقل میشه، اگر بخواد بر اون معنای قبلیش حمل بشه نیاز به قرینه داشته باشه و استعمالش در او بشه مجاز، حمل یک لفظ بر معنای مجازی به اتکای قرینه این خلاف ظاهر نیست. خود اینم یه ظهوریه، توجه دارید؟ بله. این ولی بحث اینه که الان ما اینجا قرینه هم در خود کلام نداریم. بله همین همین که داریم ما میگیم، همین مکی بودن این قرینه بالاخره کجا؟
شما میگید در این کلام نداریم میگم قرینه،
نه چرا دیگه در کلام نیست، یا قرینه باید مقالیه باشه یا حالیه باشه. حالا این که الان حداقل برای ما اینجوریه و نسبت به ما الان اینجوریست، نباید وقتم گذشته. حالا ایال به نظر میرسه حالا این یکی از محورهای تأثیر سوره های مکی و مدنی در فهم و تفسیر آیات قرآنه. حالا موارد دیگه هم هست که اینو بعدن
محورها باید از دست مکی